آمریکا تسخیر و به تعبیر امام عظیم و شأن راحل انقلاب دوم شکل گرفت. در 13 آبان ماه 1358 نه تنها لانه فساد و جاسوسی آمریکا در ایران برچیده شد، بلکه دانشجویان با دستیابی به اسناد مهمی بسیاری از مجاری نفوذ به انقلاب را شناسایی و خنثا کردند. از همین رو نام دانشگاه و دانشجو در ایران اسلامی با استکبار ستیزی گره خورده است. به همین دلیل هم شاهد سرمایه گذاری های بعدی سرویس های اطلاعاتی دشمن و جریان نفوذ در این عرصه هستیم تا بتوانند از تیرماه 1378 تا اختشاشات 1401 دانشگاه را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند، اما شکست خوردند. در این برنامه با بررسی این موارد به این پرسش پاسخ خواهیم داد که نقش دانشگاه در مبارزات ضد استکباری ملت ایران چیست و چرا و چگونه دشمن در پی نفوذ به این عرصه راهبردی ایران اسلامی است.
عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم و در این بخش هم شنیدیم، در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به نقش دانشگاه در مبارزات ضد استکباری ملت ایران. آقای محمد اسماعیلی کارشناس مسائل سیاسی، آقای محمد رضا ابن‌الدین عضو هیئت علمی دانشگاه و جانشین سازمان بسیج اساتید و آقای مجید علیزاده مدیر بنیاد استکبار شناسی در این برنامه ما را همراهی می‌کنند. آقای اسماعیلی سلام، خوش آمدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقای ابن‌الدین عرض ادب و خیر وقتم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و جناب عالی و همکاران محترمتون.
آقای علیزاده سلام، خوش آمدید.
سلام عرض ادب محضر شما همکارانتون و شنوندگان محترمتون.
آقای ابن‌الدین با جناب عالی آغاز بکنیم گفتگو رو، چون می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به نقش دانشگاه و دانشجویان در استکبار ستیزی ملت ایران در دوره زمانی 16/32 تا آبان 57.
بله، خیلی خوب، موضوع بسیار خوب و جذابی است، به ویژه این روزها یادآور خاطرات دوران گذشته و نقش دانشگاه در مبارزات سیاسی ملت ایران هست. واقعیت این استش که دانشگاه ها همونطوری که یک فرصت هند و فرصت خیلی خوبی برای توسعه در یک کشور هستن، به همون میزان هم میتونن تهدید تلقی بشن. دلیل این ارزم این استش که در حال جایگاه علم در تمام دنیا به ویژه در ایران و خاورمیانه جایگاه بسیار مقبول و خوبی است. به این لحاظ اساتید دانشگاه، دانشجویان و حتی کارکنان دانشگاه از یک مقبولیت اجتماعی به نسبت بالاتری برخوردار هستند. به ویژه اساتید با جایگاه مرجعیت اجتماعیشون همیشه مطمع نظر همه کسانی که میخواستن تأثیرگذار تو جامعه باشن و تأثیر دراز مدت تو جامعه داشته باشن قرار گرفته. دانشگاه های ایران هم حالا اگر تاریخ تولد دانشگاه های ایران رو به مدرسه دارالفنون برنگردونیم، 1313 دانشگاه تهران به واقع آغازی است بر حرکت دانشگاهی در ایران. خب استدلال دادیم همینطوری هم که در مقدمه گفته شد، زمانی که آمریکایی ها وارد ایران شدند و تاریخی که بحث کنسرسیوم نفت مطرح شد، اولین اعتراض از دانشگاه ها تهران، دانشکده فنی شروع شد و اساتید و دانشجویان توامان با هم دیگه. یه نکته ایجا داره من اینجا اشاره کنم. ببینید همیشه بین استاد دانشجو یک فاصله اجتماعی نوشته نشده‌ای وجود داشته و داره. الان یه روزی من در نقش دانشجو این حرف رو میزدم، امروز در نقش استاد حرف میزنم. اون این که همیشه دانشجو در مقابل استادش خاضعه، اما این خضوع ادامه نداره، پشت سر استادش یه جوری دیگه است. دلیلش هم اینه، معمولا دانشجو تو جایگاه دانشجوی خودشو تو نقطه ضعف میبینه. حالا من دهم که دانشجو بودم یه اتفاق میافتاد، به استادا در حضور میگن استاد مثلا شما آدم خیلی خوبی هستی، خیلی باسوادی، ولی تو خلوتشو میگن بابا استادم بالاخره یه جوریه دیگه، حالا من نمیگم چه جوری. این فاصله اجتماعی میتونه خودشو نشون بده جاهای دیگه. توی نهضت علم یعنی حرکت اهل علم تو دانشگاه، معمولا دانشجوها معتقدن که اونها موفق ترند، حرکات سیاسی موفق تری انجام میدن و اساتید آدم های محافظه‌کار و خلاصه گوشه‌گیری هستن. اما تاریخ تحولات چند وقته گذشته این باور ذهنی غلط رو شست و از بین برد. ببینید تو حرکتی که سال 1332 شکل گرفت، به ویژه 16 آذری که حرکت دانشجویان شروع شد و خب تو اون راه سه تا کشته دادیم، حالا من نمیدونم اسمشون رو شهید بگذاریم یا نگذاریم، حالا من اجالتا میگم شهید، سه تا شهید دادیم توی دانشگاه. اساتیدی بودن در ادامه این حرکت اعتصاب کردن، کلاس ها رو تعطیل کردن و در اعتراض به قانون کاپیتالیسم و کنسرسیوم نفت کلاس ها رو تعطیل کردن و تحسن کردن، بیانیه دادن. این حرکت باعث شد که پلیس اون زمان حمله کنه و این اساتید رو بگیره بازداشت کنه. پس با این عرض کوتاه میخوام که عرض کنم که بین دانشجو و استاد در جنبش انقلابی درون دانشگاه تقریبا فاصلهی وجود نداشته. اگر نسبت استاد به دانشجو رو 1:16 بگیریم، نسبت اساتیدی که تو صحنه نقش آفرینی کردند به تناسب بیشتره. یعنی این که میگم 1:16، این قاعده به اصطلاح استخدام اعضای هیئت علمیه، به ازای هر دانشجو، هر 16 دانشجوی استاد جذب به اصطلاح استخدام وزارت علوم میشه، تو مقطع کارشناسی. البته کارشناسی اصلا دکتر رو متفاوته. اگر این نسبت رو رعایت کنین، نسبت حرکت سیاسی استاد به دانشجو تقریبا بیش از این نسبت بوده. این حرکت سرمنشه تحولات زیادی در حوزه علم، حوزه سیاست و حوزه دانشگاه شده و هنوزم این حرکت ادامه داره. امروز جنبش های دانشجویی و جنبش های استادی، حالا من واژه جنبش هم خیلی پسندیده نیست، اما در حال این واژه رو مارکسیست ها به ما هدیه کردن، ما هم ازش استفاده میکنیم. در حال نهضت های دانشجویی و نهضت های استادی در شرایط کنونی پیشرو حرکت های اجتماعی، به خاطر اینکه روشنفکرها و اهل علم و نخبگان جامعه که بخشیشون تو اساتید قابل رؤیت هستن، اینا کسایی هستن که معمولا زودتر از جامعه فکر میکنن، زودتر از جامعه کنش نشون میدن از خودشون و بعدا با یک فاصلهی جامعه حرکت ها رو تکرار میکنه. امروز این رهبران فکری، این کسانی که تحت عنوان استاد و نخبگان جامعه نقش آفرین هستن، متاسفانه خودشون در دام
روزمرگی،
حالا روزمرگی یه حرفه، در دام تصویرسازی ذهنی رسانه ها قرار گرفتن. یعنی الگوهای مطلوب رفتاری رو کسان دیگری می اندیشن، فکر می کنن، بهش جهت می دن و از طریق رسانه هایی که اغلب در اختیار صهیونیست، رسانه های بین‌المللی عرض می کنن، نوع نگاه و فکر تزریق می کنن. و یه تعداد از اساتید محترم علارغم همه احترامی که براشون قائلم، متاسفانه در این دام واقع شدن. و اگر این اتفاق بیفته که افتاده، من میخوام اشاره کنم به یک جمله از پیامبر عظیم و شأنمون. حضرت فرمودن که سنفانون ازا فسده ففسدت الامه و ازا صلحه صلحت الامه، قیل من هم یا رسول الله قال العلماء و رؤسا. دو گروه هستن که اگر فاسد بشن جامعه رو فاسد میکنن و اگر اینا به صلاح برن جامعه رو به صلاح میبرن. سوال شد از رسول خدا اینا کی هستن؟ فرمودن که یکی دانشمنده و علما هستن و یکی مدیران هستن. لذا مدیران به دلیل این حساسیت، ببخشید، دانشگاهیان، معلمین و اساتید به دلیل این حساسیتی که عرض کردم، هم از نظر سیاسی و هم از نظر دینی، این نقشی که دارند میتونن به عنوان یک تهدید علیه جنبش اسلامی حرکت کنند و ما امروز تا حدودی گرفتار این آفت هستیم.
تشکرم آقای اسماعیل، خدمت جناب عالی باشیم، نگاهی داشته باشیم به نقش دانشگاه و جنبش دانشجویی ایران در شکل گیری انقلاب اسلامی، در پیشبرد اهداف نهضت انقلاب اسلامی و اونجا که منتهی شد در دی 57 فرار شاه و همچنین موضوع مهم دیگر برچیده شدن بساط آمریکایی از ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید هر کدوم از ما وقتی که صبح از خونه میام بیرون میریم سر یه شغلی، میریم سر یه کاری، یکی ترشکاره، یکی پزشک. ولی دانشجو وقتی صبح خونه میاد بیرون کجا میره؟ میره توی یه محیط علمی، تعدد افکار و عقاید، آدمایی که کتاب دستشونه، ممکنه مجله روزنامه دستشون باشه، شغل خاصی ندارن و آمادن که با هم دیگه حرف بزنن. حالا یا منتظرن که استاد بیاد، یا منتظرن که مثلا امتحانی شروع بشه، کلاس تشکیل بشه، یا بعد از کلاس
امتحان نکشیم.
منظورم اینه که این ذاتاً محیط دانشگاه و دانشجو میطلبه که آدما در مورد موضوعات روز با هم حرف بزنن و همین ذات دانشجو و محیط دانشگاه بوده که تا الان همه تحرکات و همه اتفاقات در سطح نه جامعه ما، همه جای دنیا همینطور بوده. شروعش از دانشگاه بود، یعنی یه عده‌ای آدم خوشفکر، آدمی که اهل فکرن، اهل کتابن، اهل نوشتنن، شروع میکنن در مورد موضوعات روز با هم دیگه حرف زدن و یه حلقه فکری شکل میگیره و منجر به یک اتفاق میشه. به عبارت ساده تر من میتونم بگم که دانشگاه ژنراتور تولید فکر و اندیشه در هر جامعه. خب طبیعتا یه همچین جایگاهی احتیاج به مراقبت داره، احتیاج به این داره که ما ببینیم که الان چه وضعیتی داره این ژنراتور، احتیاج به تعویض قطعه داره، احتیاج به تهویه هوا داره، احتیاج به روغنکاری داره، هر مایحتاجی که داره. من احساس میکنم گاهی وقتا ما دانشگاه رو ول میکنیم، یعنی اصلا تو کانون توجه ما قرار نمیگیره. بعد یه دفعه میام در دانشگاه باز میکنیم ببینیم این ژنراتوری که قرار بوده تولید علم و دانش و نیرو داشته باشه یه چند وقت پیش خراب شده و الان داره دود ازش بلند میشه. اتفاقات سال گذشته اتفاقات تلخی بود و ما اون موقعی بود که یه دفعه در این ژنراتور باز کردیم داره یه گوشش دود بلند میشه،
در اون جایگاهی که باید نیست،
در اون جایگاهی که باید نیست، یعنی اون جایی که باید حرف دل مردم رو بزنه داره حرف یه نهله فکری خاص رو داره میزنه، یعنی که انه یه تفکری نفوذ کرده اینجا و داره از فضای دانشجو و دانشگاه داره سوء استفاده میکنه. میخوام بگم که ما باید مراقبت داشته باشیم. حالا این مراقبت در اشکال مختلف میتونه تحقق پیدا کنه و از همه مهمتر اینه که ما حواسمون باشه که دانشگاه یه اندام حاکمیتیه و اگر بخوایم تشبیه بکنیم، من میتونم به راحتی دانشگاه رو نقش مغز رو بدم برش و بگم که این مغزه که داره تصمیم گیری میکنه، تصمیم سازی میکنه و دانشگاه هم باید همین نقش رو ایفا بکنه. اگه این مغز خوب کار نکنه، شما نگاه میکنید یه طرف بدن ممکنه لمس بشه، ممکنه تحت اختیار شما نباشه و قبل از اینکه این اتفاق، این فلج اتفاق بیفته، ما باید به فکر باشیم. من تشکر میکنم صمیمانه از انتخاب همچین موضوعی و نگران این هستم که بریم توی بحثای تکراری تاریخی که به درد هیچ کس نمیخوره و مسئله از ما حل نمیکنه. اینه که حالا خیلی مصدق اوقات
بسیار خوب در ادامه ادامهش این منظری که شما اشاره کردید بیشتر موضوع رو بهش خواهیم پرداخت. آقای علیزاده خدمت جناب عالی باشیم. بنیاد استکبار شناسی که مدیریتون به عهده دارین در مجموعه 13 آبان هست، درست؟ لانه جاسوسی آمریکا. اگر موافق باشید از همین منظر موضوع رو با جناب عالی پی بگیریم و بپردازیم به اینکه چرا 13 آبان شکل گرفت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اشاره شد نقشی که دانشجویان و دانشگاهیان در پیروزی انقلاب داشتن، تسخیر لانه جاسوسی رو بفرمایید که چرا اتفاق افتاد و تعبیر بسیار مهمی که امام رحمت الله علیه برای این اقدام دانشجویان داشتن و اون رو انقلاب دوم نامگذاری کردن.
من اگه اجازه فرمایید رجوع کنم برای فساتیدم یک نکته خیلی کوچکی رو از قامت برسیم به بسه. استفاده باز از بحث استادمون فرمودن دانشگاه مغز جامعه است، دانشجویان همیشه پیشران تمام نهضت ها بودن، این فرمایشات حضرت. از بیان های دیگر اگه استفاده کنم، باید از میدان عمل به میدان نظرورزی مشکلات وارد شه، یعنی باید مشکل میدان عمل وارد بشه، اتفاقی بیفته که نظری یا اندیشه یا نظریه تولید بشه. ببینید اگه بگیم دانشگاه مغزه، حتما در این اندام اتفاقی افتاده که داره برای اعصاب و مغز پیام میفرسته. دانشجوها عمده کسایی هستن که دانشگاه هستن. ببینید بین دانشجوهایی که الان برنامه‌شون هستن و قبل بیشتر عزیزان و اساتید بودن یه تفاوته. اینا خودشون پیشتان میدونن، اینا خودشون زبان جامعه میدونن، اینا کسایی هستن که از میدان عمل ورزی به تازگی اومدن میدان نظر ورزی. اساتید دوستان که همه چیز رو تو میدان نظر ورزی نظریه بدن، دور هم جمع شن، صحبت کنن و بعد به یک نقطه‌ای برسن، بعد حالا عمل میکنن، نه چیز دیگری است. ولی دانشجو نه، دانشجو ابتدا ساکن عمل براشون مهمه، محصول رو میخوان، نتیجه رو میخوان. شاید به بیان شما از این بحث استفاده بکنن که استفاده میکنن، درست یا غلط، ولی اونا معطل این نمیشن که ما نظر ورزی کنیم و بعد مشکل رو حل کنیم و بعد استادگونه بهشون خط بدیم. همونجوری که فهمیدن اینو بهش میگن محافظه کاری، یعنی اونا ابتدا میخوان که مشکل حل شه به هر نحوی که شده، گاهی اشتباه هم میکنن. اما در مورد چرایی تسخیر که فرمودید، عمده این بازدید کنندگان ما یا توریست های خارجی که اونجا میان، حرفشون اینه که این اتفاقی که دلاله میفتاد، این بحث جاسوسی همه جا بوده، مثلا استفاده از جاسوسی برای گوشی خانم مرکل و یا خیلی جای دیگه، اما اونجا منتج به تسخیر نشد. چرا خب شما این کاری کردید؟ پاسخ اینه، امریکایی‌ها به اضافه یه جاسوسی عمل هم می‌کردن. امریکایی‌ها 28 مرداد رقم زدن، امریکایی‌ها برداشتن مصدق رو با همین جاسوسی رقم زدن. نمی‌شد که ملت ایران بایستن یک بار دیگه اتفاق بعد انقلاب بیفته. همینجوری عرض کردم دانشجوها پیشروان، مکس نمی‌کنن یک بار دیگه اتفاق بیفته، خودشون وارد شدن، این اتفاق افتاد و بعد که اسناد رو امام نشون دادن متوجه شدن که واقعا جاسوسی هم بوده و واقعا توی نوشتاری که اونجا حالا تبدیل کتاب شده مستند هست که چه بسا انقلاب باز به کودتا هم باز منتج می شد، به همین بود که امام اونجا رو انقلاب دوم فرمودن. یعنی قطعا اگه بازم کوتا می مادن که بازم اگه با نظرورزی جلوی مثلا امریکایی رو بگیریم، باز بعید نبود که اتفاق دیگری بیفت.
همین نکته‌ای که اشاره کردین که نکته بسیار مهمی هم هست در پاسخ به بازدید کنندگانتون به ویژه مهمانان خارجی، در لانه جاسوسی چه اتفاقی میافتاد در برای نفوذ در انقلاب اسلامی و دانشجویان چگونه این نفوذ رو شناسایی کردن در 13 آبان و بعد از اون در فاصله زمانی که در اونجا حضور داشتن؟
ببینید در لانه جاسوسی دستگاه‌هایی هست که شاید در حال حاضر هم برای بازدید کنندگان جالب باشه. بیش از 20 الی 30 دیش ماهواره است، بیش از 10 ها رک است که الان در ایران شاید رک 10 سال اومده، دستگاه های کد و رمز و خیلی مسائل دیگه. اینا اصلا برای کار دیپلماتیک نیست، بیش از این حرف هاست. ضمن اینا خودشون دستگاه تولید پلاک دارن، شناسنامه دارن، عرض کردم یعنی جاسوسی منتج به عمل میشه، یعنی اول خبر رو جذب میکردن و بعد عمل میکردن، یعنی وارد صحنه میشدن و اتفاقات رو رقم میزدن. دانشجوها این سفارت رو زیر نظر داشتن، آقای شیخ الاسلام و دیگران
روشون شد.
بله، و میدونستن که اتفاقاتی داره رقم میخوره، رفت آمدها رو زیر نظر داشتن، ولی کلیت کار اونجایی به رقم خورد که وارد شدن و اون رشته ها رو به هم متصل کردن، سرانجام کاغذهایی بعد کتابهایی، این مستند دیگه کارو متقن کرد، مشخص کرد که واقعا داره این اتفاق میفته. یک چند تا کتابی هست، کتاب دخالت های امریکا در ایران، احزاب ایران، صحبت‌های دقیق خود سالیوان میگه، میگه من با بازرگان صحبت کردم، با دیگری صحبت کردم، اینا دیگه دستکاری شده نیست، تایپ هم نیست، تماماً همون رشته است، همون مدل، مهر سالیوان هم زیرشه، یعنی سالیوان بعد از انقلاب هم ارتباط داشته، صحبت میکرده و این ارتباط قطع نشد.
خیلی متشکرم آقای ابن‌الدین. ما ادوار مختلف و دورهای مختلف رو که بررسی بکنیم، همون 16 آذر 32 که با هم صحبت رو کردیم، بچه بسا قبل از اون، بعد از سال 42 که نهضت انقلاب اسلامی شکل میگیره تا سال 57 58 که آقای علیزاده توضیح دادن 13 آبان 58 و اتفاقی که رقم خورد انقلاب دوم، بعد از اون سالهای دفاع مقدس رو داشتیم، همینطور میایم جلو. در دوره های مختلف ما نقش آفرینی دانشجویان رو به شکل خیلی پررنگ و مستقیم میبینیم، که خب در سالهای معروف به اصلاحات، معروف به دوره خرداد، یه قدر این حضور سیاسی دانشجویان هم پررنگ تر شد، هم میتونیم این رو تحلیل رو و این تعبیر رو داشته باشیم که شاید به انحراف هم کشیده شد، و چه بسا همون انحرافه باعث شد که الان میبینیم در 401 در دانشگاه مثلا شریف که شما مثال زدید، اون نقشی که از دانشجو باید ببینیم رو نمیبینیم. چرا این اتفاق افتاد؟ آیا دشمن رسید به اینکه دانشجو چون این تأثیر و چون این نقشی در عرصه سیاسی اجتماعی و فرهنگی داره و برنامه ریزی کرد برای اینکه این نقش رو کم رنگ بکنه، یا نه دلایل دیگری داشته؟
حالا من نظر خودم رو عرض میکنم، به بحث میگذاریم. خروجی دانشگاه، فارغ التحصیل تربیت شده و متخصص و یک سری هم تولید فکره، یعنی پژوهش هاییست که حالا یا بنیادیست یا پژوهش های کاربردیست. این دو جریان، یعنی این دو تا خروجی، معمولا در سیاست گذاری و تدوین راه و خطهای یک کشور نقش دارن. پس اگر این نقطه دست دشمن بیفته، قاعدتا میتونه در دراز مدت، گاهی هم در کوتاه مدت، به اون کشور سلطه پیدا کنه. آمریکایی‌ها بعد از انقلاب برای ایستادگی در مقابل پیمان ورشو یا شوروی سابق همه جا نفوذ کرده بودن، هر جایی که جای پای روس‌ها رو احساس می‌کردن یا حتی جریان مارکسیستی رو احساس می‌کردن، اونجا قوی عمل می‌کردن. ایران هم یکی از اون کشورهایی بود که در حال اینا به شدت به دلیل موقعیت به اصطلاح راهبردی ایران تو خاورمیانه تلاش می‌کردن از دست ندن و حتما داشته باشن. بعد از انقلاب خب جریان ملی‌گرایی تو ایران شکل گرفت. ملی‌گراها معمولا تو همه انقلابا آدمایی هستن که یه مقدار میانن، یعنی نه تندرو چپ و نه بزن و بگیر دارن و نه اونجوری موافق جریان‌های حاکم هستن، یه آدم‌های میانه‌ای هستن. حالا من میتونم از بن بلا تو الجزایر نام ببرم، یا از تو روسیه از جریان 10 ساله به اصطلاح لیبرال ها نام ببرم که بعدن یه انقلاب دومی اتفاق افتاده در چین. تو ایران هم یه اتفاق افتاد. وقتی این اتفاق افتاد، آمریکایی‌ها فکر میکردن که میتونن از این سیستم مخوف جاسوسی که ایجاد کردن به کمک آدم های لیبرال حاکم استفاده ببرن. اما دانشجویان روشنفکر و انقلابی که حالا منم در حال افتخار حضور تو این جریان رو داشتم، حالا سنم اقتضا میکنه، حالا اون موقع دفتر تحکیم وحدت بود که حالا تغییراتی درش ایجاد شده، اونجا به درایت دریافتن که اینجا محل جاسوسیه و با تایید حضرت امام اونجا فتح شد. و خب آقای علیزاده توضیح دادن، من هم تو جریان بودم، برخی از دست نوشته ها، برخی از یادداشت ها، برخی از اطلاعات نشون میداد که بیش از اون چیزی که همین الان خیلی ها فکر میکنن اونجا جاسوسی صورت میگرفت. تمام افراد ایرانی اونجا سابقه داشتن، تمام افراد ایرانی اونجا پرونده داشتن. حالا جالبه که من به عنوان دانشجوی 20 ساله اون موقع سابقه خودم هم پیدا کردم، یعنی به عنوان یه دانشجوی معمولی که دانشجوی سال دوم بودم، دیدم از منم سابقه وجود داره، از خانواده‌ام هم سابقه وجود داره. لذا اونها با تسلط کامل تلاش میکردن که همه جریانها رو مدیریت کنن. دلیلش این استش که پیام حضرت امام در انقلاب اسلامی پیام تحول آفرین و تاریخی و تمدنی بود. این پیام آمریکایی‌ها گرفته بودن، میدونستن که اگر این جریان موندنی بشه، یعنی این نگاه انقلاب اسلامی موندنی بشه، جایی برای سرمایه‌داری وجود نخواهد داشت، جایی برای استکبار وجود نخواهد داشت. لذا با شدت و قدرت تمام و بیش از اون چی که در زمان شاه تسلط اطلاعاتی خودشون رو اعمال میکردن، بعد از انقلاب شروع کردن و الحمدلله دانشگاه های ما به عنوان پیشروان اندیشه و فکر این جریان رو کشف کردن و اینجا رو تسخیر کردن. اما نباید ساده باورانه فکر کنیم جریان تموم شده، بلکه از درون اون مجموعه لانه جاسوسی بیرون اومده و تو لباس من معلم کماکان این نقش ها ایفا میشه. ما برای اینکه بتوانیم حرکت انقلاب اسلامی رو به صلاح ببریم، سه تا حرکت جدی تو دانشگاه باید انجام بشه. اول تحول در متون هست. متون ما متونیست مسئله دار، متونیست که با نگاه غربی تنظیم شده. دوم تحول در استاد، نگاه استاد و نگرش استاد. و سوم تحول در فضای کالبدی دانشگاه. این اتفاقا به کندی داره صورت میگیره. ما از دانشگاه ضربه خوردیم و خواهیم خورد. تا زمانی که دانشگاه متحول نشه و حرکت علمی، سیاسی و انقلابی خودش رو اصلاح نکند، یعنی بهتر از این نکند، نمیگم حالا خراب است، بهتر از این نکنه، ما کماکان از اینجا باید منتظر خوردن آسیب هایی باشیم. امروز تو بحث به اصطلاح کمیسیون های ارتقا، خب دانشگاه ها به طور طبیعی هر از چندگاهی استادیارا رو دانشیار میکنن، دانشیارا رو استاد تمام میکنن و هر کسی امتیازات لازم رو نیورده باشه رد میشه. خب چرا امروز این بولد میشه؟ چرا دانشگاه هدف قرار گرفته؟ دشمن دنبال چی میگرده تو دانشگاه؟ دنبال ایجاد مسئله است، مسئله سازی است. برای اینکه دانشگاه هست که میتونه فکر کنه، دانشگاه هست که میتونه جلودار بشه. مشکلاتی که امروز تو دانشگاه ما هست، سال 1401 متاسفانه خودش رو جدی نشون داد. علارغم اینکه این آدم‌ها آدم‌های کمی بودن و قلتی داشتن در مقابل اکثریت جامعه مؤمن، مسلمان و معتقد و کسایی که برای درس خوندن اومده بودن، حرکتی انجام دادن که تو فضای افکار عمومی اینجوری متجلی شد که اونها اکثریتن. ما رو در یک مارپیچ سکوتی قرار دادن که ما که اکثریت بودیم و هستیم فکر میکردیم ما اقلیت شدیم. این نگاه برنامه‌ریزی شده برای استفاده ابزاری از دانشگاه و جریان دانشجو و استاد انقلابی نگاهی بود که متاسفانه به ثمر نشست. و امروز تکلیف کسانی که نگاه انقلابی، نگاه به انقلاب اسلامی، نگاه مثبتی دارن، تکلیفشون دو چندان بیشتره. ببخشید.
متشکرم آقای اسماعیلی، خدمت شما باشیم. همین موضوع رو بپردازیم بهش. خب دانشجویان عرض کردم در دوره‌های مختلف میتونیم بگیم حتی صاحب تحلیل سیاسی بودند. اون تعبیری هم که شما به کار بردید برای دانشجو و دانشگاه و نقشی که در عرصه جامعه میتونه داشته باشه، شاید بتونیم این ادعا رو داشته باشیم که امروز دانشجویان ما صاحب اون تحلیل نیستند و چه بسا اون تحلیل رو نداشتن منتهی میشه به اتفاقاتی که در 1401 افتاد. چرا به این نقطه رسیده؟
ببینید، شما اگر که به این بیمارستانهایی که زیر نظر وزارت بهداشت هست مراجعه بکنید، یعنی جایی که دانشگاه علوم پزشکی از دانشجوهای پزشکی استفاده میکنه برای اینکه بیان مریض ببینن، با بیماری آشنا بشن و آمادشن برای اینکه طبابت بکنن، یه فضای خیلی قابل تأملیه. یعنی دانشجوها همون کسانی هن که دارن آموزش میبینن برای اینکه برن خودشون طبابت بکنن. چرا ما همین فضا رو برای رشته های دیگه نداریم؟ چرا یک کسی که وارد رشته مثلا حقوق میشه یا رشته های علوم انسانی، کسی با این دانشجو کاری نداره تا لحظه که فارغ التحصیل میشه؟ بعد که فارغ التحصیل میشه باید بگرده دنبال یک کار. در حالی که دانشجوی پزشکیه، چون از بعد به ورودش به دانشگاه رفته تو محیط بیمارستان، خیلی راحت مسیر خودش رو پیدا میکنه. ببینید، دانشجو باید متخصص حل مسئله باشه. اگر متخصص حل مسئله نباشه، خودش مسئله میشه. یه مقدار موضوع رو بیشتر باز بکنم. اگه شما دانشجو رو بازی ندید، اگه دانشجو رو تحویل نگیرید، اگه دانشگاه رو تحویل نگیرید و ازش بخواید استفاده ابزاری بکنید، این دانشگاه و این دانشجو هم شما رو اذیت میکنه. ما تعارف نداریم، الان با یه پدیده به نام سوت و کف مواجه